بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. خب، بحثی که در این جلسه شریف قرار بوده حقیر القا کنم، عنوانش جایگاه روایی تفسیر المیزان. در شمارگانی مطلب رو ارائه می کنم که لااقل خودم بهتر با مطلب و ارائه مطلب انس بگیرم. مطلب اول این که شکی نیست که ما مأمور به تمسک و نه تشبس به ثقلین هستیم. روایت ثقلین از رسول گرامی اسلام از روایات متواتر است، معنن گرچه در لفظ اختلاف وجود دارد، اینی تارکون او مخلفون او مخلفون فیکم و ثقلین او ثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی ابدا. ثقل اکبر قرآن کریم و ثقل اصغر اطرت. اطرت مفسران حقیقی قرآن و معلمان سبک صحیح و سبک کامل تفسیر قرآن. مطلب دوم، عده‌ای از علما اعتقاد دارند که مسلمین بعد از رسول گرامی اسلام دست به دست هم دادند تا به این روایت نبوی عمل نکنند. سر مطلب این است که در این روایت آمده: و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحاض. قرآن و اطرت از هم تفکیک ناپذیره. این گونه گفته شده که اهل سنت به قرآن تمسک کردند و شیعه به اطرت، و عملا هر دو به این روایت عمل کرده، چون قرآن بدون اطرت قرآن نیست، اطرت بدون قرآن اطرت نیست. در کتاب نفیس الکلام یا جر الکلام نوشته مرمایت الله حاج سید احمد شوبیری زنجانی پدر آموزان این مطلب نقل شده، به گمان از مرمایش قبل کریم حائری نقل شده، چنین که من این مطلب رو شفاهن هم از سیدون الاستاد مرمالوی تهرانی شنیده. مطلب سوم، بدون شک بازگرداندن توجه به قرآن در عصر اخیر واندر علامه طباطبایی است. در این هیچ شکی نیست. تفسیرگویی در حوزه‌های علمیه در زمانه مرحوم علامه طباطبایی علامت بی‌سوادی یا کم سوادی بود. یعنی کسانی که ملا بودن فقه میگفتن، اصول میگفتن، فلسفه میگفتن، اما اگر کسی تفسیر میگفت یعنی سواد کمی دارن، سواد زیادی ندارن. ولذاست که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه تفسیر شروع کردن و کتاب هم نوشتن با عنوان البیان فی تفسیر القرآن، ولی هر دو رو رها کرده. و با اینکه تا آخر عمر تمنی می‌کردند که کاش این کتاب رو به پایان ببرند، به یک دور تفسیر قرآن بنویسند، اما به این امر موفق نشدند. و وقتی از ایشان خواسته شد، ایشان فرموده بودند با شأن من و موقعیت من سازگار نیست. به ایشان گفته بودن آقای طباطبایی هم درس شما سر درس مرحوم نائینی آشغال حسین این کار رو کردن در قوم. فرموده بودن آقای طباطبایی تزهیه کردند، تفسیر گفتن در اون زمان نوعی تزهیه کردن. ما اعتقاد داریم هنر این تزهیه کردن در علامه طباطبایی معلول عرفان عملی ایشان و معلول تأثر پذیری ایشان از شخصیت مرحوم قاضی است. یعنی اگر نبود که آقای طباطبایی اهل عرفان عملی و سلوک عملی بود و اگر نبود که ایشان متأثر از شخصیت های قاضی بود، همون عرف حوزه ها بر ایشون هم حاکم می شد، ایشان هم با اون شخصیت علمی فقهی اصولی فلسفی به این مسائل نمی پرداخت. مطلب چهارم، مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه به گمانه ما مبدع سبک تفسیر قرآن به قرآن هست. دو نفر، یکی هم عصر و یکی متقدم بر ایشان، یکی شیعه و دیگری سنی، به این سبک تفسیری منسوبند. یکی مرماچه قلاب رضای یزدی که کتاب ایشان هم چاپ شد، یکی هم ابن تیمیه. من با دقت هر دو اثر رو مطالعه کردم، هیچ کدام از این دو اثر سبک تفسیر قرآن به قرآن نیست. نه کتاب مرحوم حاجی غلام رضای یزدی، با اینکه مرحوم حاجی غلام بهجت کتاب ایشون رو مستاق سبک تفسیر قرآن به قرآن میدانستن و ما با دلالت ایشان به این کتاب راه یافتیم، و نه جناب ابن تیمیه ملعون که در مناقضت با شیعه شاید بدیل باشه. بلی، شاید قبل از مرحوم علامه طباطبایی طبق گفته خود ایشان مرحوم قاضی دارای این سبک تفسیری قرآن به قرآن بوده باشد. ظاهرا مرحوم قاضی در این زمینه تألیفی هم دارند، تألیف که در دسترس نیست و ما اثر مکتوب یا ملفوظی از مرحوم قاضی در این زمینه نداریم که ببینیم چقدر این ادعا که جناب آقای حسین‌علی قاضی مفسر به سبک تفسیری قرآن به قرآنند میتواند صحت پذیر باشه. البته نقل قول از خود مرحوم علامه طباطبایی است، البته این نقل تقریبا متفرد است به نقل مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه. مستحضری اصلا مرحوم قاضی اهل فلسفه نبوده، به تعبیر علامه طباطبایی قاضی فلسفه نمیدانست و این صراحت کلام مرحوم علامه طباطبایی. ولی اهل تفسیر بودند، ادعا همین است که به سبک تفسیری قرآن به قرآن اهل تفسیر بودند. ولی ما در این زمینه اعتماد میکنیم به نقل علامه تهرانی از علامه طباطبایی، وگرنه چیزی در دست ما که این سبک را در او ببینیم چه ملفوظ چه مکتوب وجود ندارد. مطلب پنجم، مرحوم علامه طباطبایی متهم است که در تفسیر المیزان به روایات یا به روایات تفسیری بی‌اعتنا یا کم اعتناست. در میان اصحاب تفکیک در خراسان این مطلب مکرره، در مکرر گفته شده، نوشته شده، اعلام شده. از کسانی که این مطلب رو به صراحت به زبان راندن جناب آقای سیدان آیات جعفر هستند که نوشته ایشان هست، گفته ایشان هست که علامه طباطبایی در تفسیر قرآن انحرافات و مشکلاتی دارند و این به خاطر کم اعتنایی ایشان به روایات. منشأ این اتهام بگم دو چیزه. منشأ اول فیلسوف بودن مرحوم علامه است. گمان بر این شده که علامه طباطبایی فلسفه دان است، بلکه فیلسوف شرق است، دلداده فلسفه است. پس تفسیر ایشان به سبک فلسفی نگاشته شده. وقتی تفسیر به سبک فلسفی نگاشته میشه، نویسنده نسبت به روایات کم اعتنا یا بی‌اعتنا است. منشأ دوم سبک تفسیری این بزرگواره که سبک تفسیر قرآن به قرآن است، سبک تدبر است. سبک تفسیری قرآن به قرآن یا سبک تدبر تدائی می کند نوعی قرآن بسندگی را. تدائی می کنه که پس قرآن در دلالت خودش کافی است، پس ما باید به قرآن بسندگی معتقد باشیم و طبیعتاً برای تفسیر نیازی به روایت نداریم و این خود به خود نوعی کم اعتنایی یا بی اعتنایی به روایات رو رقم میزن. مطلب ششم، این اتهامی نارواست اما نسبت به منشأ اول مرحوم علامه طباطبایی لااقل در دو جا به صراحت روش تفسیری فلسفی را تخطئه می کن. یکی در مقدمه المیزان و یکی در جواب یک نامه ای که این نامه رو مرحوم ستادی خسروشاهی در کتاب بررسی های اسلامی نقل کرده. ایشان در جواب نامه ای از کسی می فرماید ما روش تفسیر فلسفی رو نمی پسندیم و در مقدمه المیزان به صراحت نقد کردیم. گویا مرحوم علامه طباطبایی این روش را نوعی تحمیل بر قرآن و به نوعی تفسیر به رأی می دهد. تمثل این روش در تفسیر مرحوم صدر المتعلم رضوان الله تعالی علیه. مرحوم صدر تفسیر مستقل ندارد، بخش هایی از قرآن رو تفسیر کرده. خدا رحمت کند مرحوم محسن بیدار را که ایشان همت کردن و این بخش ها رو جمع آوری کردن، مقدمه مفصلی بران نوشتن و در چند جلد چاپ شد، ولی صدر یک نور تفسیر ندارد. تفسیر ممتعی است، اما بحث روش شناسانه است. مرحوم علامه روش تفسیر فلسفی را صائب نمی بیند و به این مطلب بدون هیچ لکنت زبانی و با صراحت اعلام نظر کرده. ولذا شما می بینید بحث فلسفی ها یا بحث عقلی های مرحوم علامه طباطبایی تعداد زیادی نیست، اصلا قابل قیاس با بحث روایی ها نیست. بله، فلسفه دانی مرحوم علامه در عمق، در ژرفا، در زاویه دید، در نگرش درست به عالم و آدم تأثیر گذاشته. اما اینکه بخواد روش فلسفی باشد این گونه نیست. به صراحت میگه روش من روش تفسیر قرآن به قرآنه و روش اهل بیت علیهم السلام هم همین بوده، معلم این روش هم اهل بیت اسمت و تهارت هم. بله، شخصیت فلسفیش مثل شخصیت عرفانیش، مثل شخصیت ریاضیش، مثل شخصیت نجومی و هیویش، مثل شخصیت فقهی و اصولیش در تفسیر او غیر مستقیم تأثیر گذاری کرده و باید هم تأثیر گذاری میکن. چه اینکه منشأ دوم اتهامی بیش نیست، مرحوم علامه طباطبایی به هیچ وجه قائل به قرآن بسندگی نیست. سبک تفسیر قرآن به قرآن به معنی قرآن بسندگی نیست به هیچ وجه من الوجود. علامه طباطبایی از جهات گوناگون مفسر را در تفسیر قرآن نیازمند به روایات میبیند، که چون این بحث مفصلی دارد و یک نشست مستقلی میطلبد باید در جای خودش بحث بشه، در نقدی که حقیر به سه فردی که المیزان رو نقد کرده بودن، یعنی مرحوم آیت الله معرفت، مرحوم صادقی و حضرت آقای سیدان و حقیر، پاسخ دادم به این نقدها حدود 20-25 سال قبل در مجله پژوهش‌های قرآنی شماره 13 و 14 چاپ شد. اونجا به این بحث مفصل پرداختیم، قابل مراجعه است، دیگران هم به اون پرداختن. سبک تدبر، سبک تفسیر قرآن به قرآن هرگز به معنای قرآن بسندگی نیست و علامه طباطبایی تفسیر را نیازمند به روایات میداند، ثبوتاً و اثباتاً. لتبین للناس ما نزل الیهم، منتها این بحث مفصلی دارد که خود یک جلسه میطلبد. مطلب هفتم، ما معتقدیم نه تنها علامه طباطبایی به روایات تفسیری کم اعتنا یا بی اعتنا نیست، بلکه تنها تفسیر روایی ممنهج و مبرمج و ساختارمند شیعتن و سنتن بحث الروایی ها و تفسیر روایی مذکور در المیزان مرحوم علامه طباطبایی ادعا اینه. این جمله رو من اول نوشته بودم بخوانم، گفتم یه مقداری بحث بره جلو بعد بخوانیم. الان در زمینه بحث روایی در تفسیر المیزان، ما در شیعه و سنی کسی به اطلاع و تخصص خانم شادی نفیسی نداره، گرچه پایان نامه ی او بوده اما تبدیل به کتاب شده، علامه طباطبایی و حدیث. این بهترین کتابیست که در این زمینه نوشته شده. یک جمله از کتاب ایشون اینه: بحث روایی المیزان، من اینو انتخاب کردم، بحث روایی المیزان دائرة المعارف منحصر به فرد از روایات تفسیری فریقین همراه با نقادیان هاست. درست میگه، تک تک کلماتش قابل دفاعه. بحث روایی المیزان دائرة المعارف منحصر به فرد از روایات تفسیری فریقین همراه با نقادیان هاست. همین کتاب علامه طباطبایی به حدیث صفحه 99. درسته؟ اعتقاد بر این است که تنها تفسیر قابل دفاع روایی از جهات مختلف و جامع ترین تفسیر روایی شیعتن و سنتن تفسیر روایی است که در المیزان آمده. یه موقع ما یه پیشنهادی دادیم، کسی انجام نداد، خودمون خواستیم انجام بدیم، وقت نکردیم. کارش سختی هم نیست، کار آسانی است، مثلا امروز با این دستگاه ها و این نرم افزار ها. گفتیم اگر کسی بیاد 20 جلد المیزان رو این گونه تلخیص کنه که آیات رو بیاره، بیانون ها رو بیاره، بحث و روایی ها رو بیاره، میشه 4 جلد کتاب. اسمش میشه تفسیر القرآن به فقلی و تفسیر علامه طباطبایی اینه. آیات بیاد، بیان ها بیاد، بحث و روایی ها بیاد، خلاص. این میشه تفسیر القرآن به فقلی، این میشه مغز تفسیر المیزان. اونجاست که نشان داده میشه علامه طباطبایی در اعتناء به روایات، اعتناء به اطراعت در کنار قرآن چه گام بلندی برداشته. خب مطلب هشتم، این مطلب رو یه ذره باید دقت بفرمایید. هنر مرحوم علامه طباطبایی این است که با سبک قرآن، به قرآن که ما اسمشو می‌دهیم سبک تدبر، با این سبک از یک تج آیه یا چند آیه پاراگراف جلیشون آیات قرآن رو از نظر مضمونی تکه تکه میکنه، هر تکه رو تفسیر میکنه. حالا گاهی یک آیه است، گاهی دو آیه است، گاهی چند آیه. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه آمده مطلبی رو از دل آیات قرآنی بیرون کشید، به گونه ای که هر کس این پاراگراف آیه رو میخونه، این بیانون رو میبینه، میگه قرآن همین رو میگه. اونقدر بیان مدلل است، اونقدر بیان شیرینه که انسان وقتی بیانون را زیل یک فقره آیات میبینه میگه مطلب همینه. شیعه باشه، سنی باشه، مستشرق اسلام شناس باشه، قرآن پژوه یهودی مسیحی باشه، فرق نمی کنه. کسی که با قرآن انسی دارد تفسیر المیزان رو برمی‌داره میخونه، زیل آیات البیان و بیان رو که میبینه میگه قرآن همین رو میگه. میاد جلوتر برمیخورد به عنوان بحث و روایت، میبینه عجیب. اون چه که علامه طباطبایی از دل آیات قرآنی با سبک تدبر بیرون کشید، عیناً همون چیزیست که در روایات اهل بیت عصمت به طهارت آمده. این ظرافت را یک مفسر وهابی فهمیده، میگه بهترین تفسیر قرآن تفسیر المیزانه. لولا تشیع، اگر تشیع نویسندش نبود. دیدی قدیمی ها راجع به کشاف اینو میگفتن، میگفتن بهترین تفسیر قرآن کشاف، لولا اعتزال، اگر زن حشری مبتزلی نبود. حالا این مینویسه بهترین تفسیر قرآن المیزانه لولا تشیع. میگه تفسیر بهترین تفسیره، ولی علامه طباطبایی آدم خبیثیست. میگه بچه خباستش چیه؟ میگه بچه خباستش اینه، وقتی شما داری المیزان میخونی، بیانون میخونی، میبینی قرآن اینو میگه، حواست نیست این داره به کجا میزنه. وقتی میایی تو بحث و روایی میبینی این نظر شیعه است، این نظر ائمه شیعه است. ناخودآگاه علامه طباطبایی آمده برای هر خواننده المیزان قرائت شیعی از قرآن رو جا انداخته بدون اینکه بخواد این اسناد رو مستقیم داشته باشه، اسناد مستقیم نداره. میگه این چهار تا آیه رو دیدی؟ تفسیرش اینه، بیانون. شما بیانون رو میخونی میگه عجب، همینه آیه، همینه میگه آیات، همین رو میگه. میای تو بحث اون روایی میبینی یه قال صادق، قال باقر، قال همون شد. میگه این خباسته. نه علامه طباطبایی معتقدش رو نوشته، نخواسته تحمیل کنه. غیر از این باشه باید تعجب کنیم، چون پیغمبر فرمود و انها ما نیفترقا، قرآن اطرت در هم تنیده است. این نوشته ای ما نوشتیم تحت عنوان تطابق و ثقلین، اعتقاد ما بر اینه که علوم قرآنی موجود ما علوم قرآنی سنی است. متاسفانه علوم قرآنی شیعی نیست. بدن هست خب اینجوریه. خدا رحمت کنه شهید ثانی، کتاب نوشت درایت الحدیث. پسر ایشان صاحب معالم آشمان دسته به پدر نوشت که بابا اینی که تو نوشتی درایه سنی است، انواعی از حدیث در این درایه نوشتی که اصلا در حدیث شیعی وجود نداره، چون کپی کردی از درایه اهل سنت. بعد خودش درایه شیعی نوشته، مقدمه منتقل جمان. حضرت الله شوقی می‌فرمودند تنها درایه شیعی مقدمه منتقل جمان. این مشکل در علوم قرآنی هم پیدا شده. علوم قرآنی ما نمادش چیست؟ الاتقان مال جناب سیوطی، البرهان مال جناب زرکشی، حد اکثر کتاب التمهید آی معرفت. اما اینا درایه سنی است. خاطره ای از خودم، من رفته بودم به طلاب معرفت قم که بودم، ایشون من نمیشناختم. ایشون درس کردم که آقا طلبه ای هستم، این درس ها رو خوندم، میخوام رو قرآنی کار کنم. گفتم کار کن. گفتم چی کار کنم؟ شما متخصصی. گفت یکی از این انواع علوم قرآنی اتقان رو بردار کار کن. عرض کردم خدمتشون که ما نزل علا لسان بعض صحابه خوبه. گفت نه 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 اونه. حالا ما نزل علا لسان بعض صحابه چیه؟ یه نوع علم قرآنیست، دوتا روایت توشه، دوتالبت مضمونش اینه عمر شب چیزی گفت، صبح بر اساس گفته عمر آیه نازل شد. گفت نه نه نه. گفتم خب از صیفی و شتایی و لیلی و نهاری خوبه. گفت نه نه اونم نه. از صیفی و شتایی یعنی چی؟ یعنی چه آیاتی زمستون نازل شده، چه آیاتی تابستون نازل شده. گفتم جناب استاد شما که به من میگی یکی از این انواع رو بردار کار کن، من آماتور، من غیر حرفه‌ای، خب میرم یه نوع رو بردارم کار میکنم. اینجوری به من نگید، آدم زرنگی بودیشون. گفت تو در که وارد شدی من فهمیدم تو خیلی چیز میفهمی، لذا اعتماد کردم. من اینجوری ایشون توجیه کرد. حالا ما نزل علا لسان بعض صحابه داریم، تطابق و ثقلین نداریم. مگه حدیث ثقلین متواتر نیست؟ آمدیم بحث کنیم ببینیم این و انها ما لیفترقا در چه نقاطی با هم تطابق دارن. 22 موردشو من نوشتم، یقینا بیشتر. اسالیب القرآن نداریم، اسلوب‌های ابداعی قرآن که اقلن 20 موردشو برای علامه در علمیزان ذکر کرده، اینو نداریم. خب دور شدم از بحث. این مفسر وهابی میای طباطبایی زرنگ از دل قرآن مطلب رو بیرون کشیده. هر کی میخونه ولو مستشرق قرآن شناس باشه میگه قرآن همین رو نمیداند، چند صفحه بعد به بحث روایی که برسه مشخص میشه اون چه از دل قرآن بیرون کشیده شده مفاد روایات شیعه است. مطلب نهم، مرحوم علامه طباطبایی فقط به روایات تفسیری اعتنا ندارد بلکه به مطلق روایات اعتنا دارد. مستحضری از نقاط ضعف حوزه های ما بی اعتنایی یا کم اعتنایی شدید به حدیثه. ما حدیث نمیخونیم نه بلدیم. بله به فقه میرسیم، مجبوریم نقاط فقه رو بدانیم. اگر احیانا به اعتقادات رسیدیم حالا کم و بیش مجبوریم نقاط اعتقادی رو بدانیم، اما حدیث به ما و حدیث در حوزه ها مرده است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله به شدت اعتنای به حدیث داره. عبارت خود ایشون رو من بخونم، میفرماید من اول در روایات بهار بسیار فحص و تتبع کردم. علامه طباطبایی با اون تواضع شدید وقتی میگه بسیار فحص و تتبع کردم بفهمید یعنی چی. من اول در روایات بهار بسیار فحص و تتبع کردم که از این راه کاری کرده باشی و درباره روایات تألیفی در موضوعی خاص داشته باشی. بعد در تلفیق آیات و روایات زحمت بسیار کشیده ایم تا این که به فکر افتادیم بر قرآن تفسیری بنویسیم. ایشون جای دیگه فرمودن من قبل از نگارش تفسیر المیزان سه دور بهار الانوار رو خواندم، صد جلد کتاب. این آدم به روایات که هم اعتناس. خب فقط بحث و روایی های المیزان نخیل شو شروع کردن بر بهار تعلیقه زدن، هفت جلد رو هم تعلیقه زدن و از پسان خناسان نگذاشتن این تعلیقه نوشته بشه. استاد ما مرحوم علامه تهرانی حیفه میخوردن، قصه میخوردن، از ته دل آه میکشیدن که این چه نعمتی بود ما از دست داریم. اگر ما یه دور بهار داشتیم با تعلیقات علامه طباطبایی نگذاشتن کار انجام بشه، تعلیقات به اصول کافی، تصحیح مسائل و شیعه. کسی که شأن اون به یک معنا تصحیح نبود، تصحیح مسائل و شیعه. خودم شنیدم از استادمون مرحوم آیت الله حاج یحیی انصاری شیرازی، چون فرمان علامه طباطبایی درس بهاری داشته، حالا اولا در این درس خیلی مؤدب حاضر میشون، بهار رو باز میکردن، قبلش کتاب رو میبوسیدن، کلمه کلمه سند و متن روایت رو میخوندن بدون هیچ تعجیلی، کلمه و کلمه توضیح. این آدم به روایات بی‌اعتناست، کم اعتناست. قبل از اینکه المیزان بنویسن آمدن بر اساس روایات روایات رو موضوع بندی کردن، آیات رو زمینه کردن، هفت جلد کتاب نوشتن که این کتاب ها چاپ شده است، الحمدلله مورد استفاده است. رسائل سبب توحیدیه از بهترین کتاب های مرمولانه طباطبایی است. خب اینم مطلب نهم. مطلب دهم هنوز به اصل بحثم نرسیدیم. مطلب دهم متاسفانه تفسیر روایی المیزان کمتر مورد توجه قرار گرفته، عمدتا به بخش سبک تفسیر قرآن به قرآن المیزان پرداخته شده، کمتر به این بخش بحثان روایی و سبک تفسیری مرحوم علامه، تفسیر روایی مرحوم علامه اعتنا شده. از کسانی که در این زمینه تفتونی داشتن حضرت الله سبحانی است که خود ایشان مفسر گرانقدری است. ایشون نوشتند خدمت دومی که المیزان انجام داده است اینکه مشکلات احادیثی را که پیرامون آیات قرآن وارد شده است حل کرده و در ضمن حل مشکلات احادیثی را با ظواهر و نصوص قرآن موافق نیست به دستور خود پیشوایان معصوم طرح کرده و آنها را غیر صحیح خوانده است. جای دیگه ایشون نوشتند در مورد اسرائیلیات، یکی از ارزشمندترین خدمات استاد در تفسیر داوری پیرامون این احادیث است که به صورت محققانه صحیح را از باطل جدا کرده و حقایق ناب را در اختیار خوانندگان کتاب قرار داده. به زاویه از زوایای بحث و روایی های مرحوم علامه طباطبایی ایشون متفتن شده و او پالایش روایات تفسیری از اسرائیلیاته، کاری که تو برهان نشده، تو منهج صادقین نشده، تو تفاسیر روایی مشهور نشده، تو الدارالمنثور نشده. نقد، بررسی، تحلیل، تطبیق. خب ما اگر بخوایم بعد از این 10 مقدمه بحث رو پی بگیریم، در دو فضا باید بحث رو به صورت مستقیم ادامه بدیم. فضای اول سند احادیثی، فضای دوم متن احادیث. حدیث مرکبی است از سند و متن. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر رواییشون، در این بحث و رواییشون، هم به سند اعتنا دارند، هم به متن اعتنا دارند. ما هر دو رو مورد توجه قرار میدیم. اولا تلاش مرحوم علامه بر این بوده که بحث روایی با سایر مباحث خلط نشه. اصلا این یکی از روحیات مرحوم علامه طباطبایی بود، طبق نقل استاد ما مرحوم علامه تهرانی در مهر تابان. مرحوم علامه طباطبایی به شدت بدشون می اومد از کسانی که مباحث رو با هم خلط میکنن و در این زمینه عاشق مرحوم فیض کاشانی بودن، که فیض کاشانی میرسه به روایت یه اخباریه، میرسه به فلسفه یه فیلسوفه، میرسه به عرفان یه عارفه، میرسه به تفسیر یه مفسره، البته سبک تفسیرش رواییست، میرسه به فقه، حالا طبق نظر خودش که چیزی بین اخباریت و اصولیت است، فقیه. خوششون میومد. بعدشون میومد شما یه بحث فلسفی مطرح کنی، وقتی داری کم میاری بچسبی به روایت، بچسبی به آیه قرآن. شما بدایه و نهایه رو ببینید، طلاب میخونن دیگه، در تمام بدایه و نهایه شما یک آیه پیدا نمیکن، یک روایت پیدا، یه داستان پیدا نمی‌کنه، یه شعر پیدا نمی‌کنه. هر علمی به جای خود، با سبک خود، با روش خود، این از هنرهای مرحوم علامه طباطبایی است. علامه طباطبایی در حاشیه کفایه یه اصولی است، در بدایه و نهایه یک فیلسوفه، در المیزان یک مفسره. این هنرمندی است. مرحوم علامه طباطبایی این قانون کلیشون بوده، از کردن اذیت می شدند اگر کسی می خواسته مطالب رو با هم به گونه خلط کنه. در مباحثاتی که با شاگردشون دارن، اون شاگرد برای اثبات مطلب شعر می خوانن، ایشون یک دفعه می فرماین ما هم از این اشعار بلدیم، عمدن شعر نمی خوانم. اصلا آیه انصاری شیرازی برای من نقل کرد که ایشون عرفان نظری تدریس نمی کرد. هرچند به ایشون اصرار کردیم قبول نکرد. تنها کتاب عرفانی که ایشون تدریس کردن تمهید القواعد بود. تمهید القواعد یک کتابیست من تدریس کردم، حاشیه هم برون دارم. تمهید القواعد یک کتابیست بین فلسفه و عرفان، میشه بهش بگیم سقف الفلسفه و کف عرفان. اینجوری یک کتاب نیمه فلسفی عرفانی است. فصوص نگفتن، اسم اولونس نگفتن. آیه یحیی انصاری گفتم من شو پرسیدم استاد چرا نمیگید؟ گفتن این کتاب ها مشتمل بر مباحث ذوقی است و من از نجف تلاش کردم ذهن خودم رو برهانی نگه دارم، برهانی حفظ کنم. میترسم اگر این کتاب ها رو تدریس کنم این ذهن 100% برهانی دستخوش تغییر بشه. دقت داشتم. چطور ابن سینا گفت من در عمرم رمان نخوندم؟ چرا؟ گفت رمان ذهن فلسفی رو تحت تأثیر قرار میده. رمان میاد احساس رو میبره بالا، تعقل رو میاره پایین. من رمان نخوندم، آقای طباطبایی عرفان نظری تدریس نکردن که مبادا اون ذهن پولادین ریاضی فلسفی که در بدایه و نهایه مرمش آلیست به خودش رو نشان میده بخواد تحت تأثیر قرار بگیره. پس مطلب اول عدم اختلاط. ایشون سبکش سبک تفسیر قرآن به قرآنه، تفسیر قرآن به قرآن متجلیه در بیانهای المیزانه القادری، چون در تفسیر پرداختن به روایات رو لازم میدانن، بحث و روایی دارن، فراوان هم دارن. شاید اگه بحث و روایی های المیزان جمع بشه چند جلد باشه، ولی جدا بیان تمام میشه، حالا بحث و روایی. این مطلب اول. مطلب دوم در این بحث، مرحوم علامه طباطبایی این بحث و روایی ها رو چند جور در المیزان دارن. در اکثر موارد پاراگرافی از آیات ذکر میکنن، سبک تفسیر قرآن به قرآن تحت عنوان بیان مطلب رو به میگیرن، بعد مستقلن بحث و روایی. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که اگر در ذیل آیه روایتی وجود نداشته باشه، قهرن آقای طباطبایی هم بحث و روایی ندار. این نکته رو میخواستم بعدن بگم، بذارید الان بگم. ببینید ما دو نگرش در روایات تفسیری داریم. یک نگرش این است که ما ببینیم در تراث حدیثی ما کجا روایتی آیه ای را تفسیر کرده، حالا لغتی را در این آیه معنا کرده، ترکیبی را توضیح داده، جری تطبیق، بالاخره در ضمن خود آیه ای را داره تفسیر میکنه. تمام کتاب های تفسیر روایی ما با همین دید جلو رفته. چه شیعه چه سنی، چه الدرالمنصور چه تفسیر عمومی، چه تفسیر عیاشی، چه مجمع، چه برهان، چه منهج ساده، فرق نمی‌کنه. یک نگرش جدیدی به روایات تفسیری اخیراً در حوزه ها مطرح شده، کتاب در موردش نوشته شده، نگرش قابل تأملی است. با اونیم که ما نیاییم در تفسیر روایی اکتفا کنیم به روایاتی که ذیل یک آیه وارد شده و آیه رو داره تفسیر میکنه، نه، به مضمونی در نظر بگیریم. مثلا خدای متعال فرموده ان الله یحب المتوکلین، اونا متوکلین رو دوست داره. همه ی روایات باب توکل و همه ی روایات باب محبت اینجا کار بوده، باید دیده بشه. ان الله یحب المتوکلی مزه توکل، یه نگرش جدیده. اتقوا الله و یعلمکم الله، همه روایات مزه تقوا همه ی روایت بحث تعلیم علم اینجا کار برده. من نباید برم بگردم تو روایت ببینم زیر آیه اتقوا الله و یعلمک الله قال الصادقی دارم قال الباقری دارم یا نه، که ما باقر فرموده باشه قوله تعالی اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی همین که امام باقر علیه السلام تقوا رو توضیح داده، علم رو تبیین کرده، همین که در روایت عنوان بصری امام صادق علیه السلام آمده فرمود وطلب العلم باستعماله راجب واستفهم الله یفهمک، اینا همه تفسیر اتقوا الله و یعلمک الله. یه نگرش جدیده. اگر با این نگرش تفسیر قرآن رو به صورت روایی بخواییم در نظر بگیریم، دیگه تفسیر روایی ما یه جلد و دو جلد دو سه جلد و چهار جلد نخواهد بود. نگرش جدیدیست، در قوم شدت پیگیری میشه، کتاب هم در این زمینه داریم. اما علامه طباطبایی نگرش اول رو در نظر داره. لذا اگر ذیل آیه ای ما روایت نداشتیم، ذیل اون آیه علامه بحث و روایی ندارد. خب برگردم داریم کیفیت بحث و روایی ها رو عرض میکنیم. یک، اکثر آیات ذیل بیان اگر روایتی داشته مرحوم علامه طباطبایی بحث و روایی دارد. دو، گاه به ندرت بیش از یک بحث روایی. مثلا ذیل آیات 42 تا 60 آل عمران یه بحث روایی دارن صفحه 214 تا 219 تمام میشه، میگن بحث روایی آخر فی معنی المحدث. ایشون دو تا بحث روایی صفحه 219 تا صفحه 222، نظیر این کار رو ایشون در جلد 3 صفحه 230 تا 235 کرد. سه، گاهیشون بحث رواییشون، گاه اینا که میگم به ندرته، اکثر همون اولیه، گاهیشون بحث روایی رو در ضمن پرداختن به جوانب مختلف یک موضوع میآورد بدون برجسته سازی روایی بودنش. یه بحث رو داره از جوانب مختلف بررسی میکنه، تاریخی، عقلی، عرفانی، روایی. این بحث و روایی رو در اونجا برجسته نمی کنه، ولی بالاخره به روایت پرداخته، مثل جلد 13 صفحه 74-75. گاه به ندرت، به شدت به ندرت، در ضمن بیان به بحث روایی اجمالا اشاره ای دارن، به مانند جلد 5 صفحه 167 ذیل آیات 51 و 54 مائده، یا مثلا ذیل سوره انشراح جلد 20 صفحه 314. این کمه، غالبا همون گونه است که اول عرض کردیم. یعنی چی؟ این علامه طباطبایی فقره ای از آیات رو ذکر میکنه، بیانون تفسیر قرآن به قرآنه، بعد اگر ذیل آیه روایت یا روایات یا توائف روایات داریم، تحت عنوان بحث و روایی، بحث روایی رو مطرح میکنه. مطلب سوم، در بحث و روایی ها مرحوم علامه طباطبایی گزیده‌گویی دارن، اهل تدوین نیست. سر این گزیده‌گویی ها چیست؟ یک، سستی پاره ای از روایات تفسیری. سوره احقاف داستانی است که جنیانی خدمت پیغمبر رسیدن، قرآن شنیدن، ایمان آوردن، جلد 18 صفحه 220. ایشون میگه اینجا ما روایت زیاد داشتیم، سست بود، لذا به تک روایت من بسنده کردم، یه روایت از تفسیر قمی نقل می. در مورد داستان جناب الیسع و ذلکف که دو تا پیغمبرن که میدونید ذلکف عراق دفنه، جلد 17 صفحه 216 همین کار رو ایشون میکنه، میگه روایات سسته، به یکی بسنده میکنه، گزیده‌گویی کرده چون روایات با سست بوده. در این راستا گاه ایشون اون یه روایتی رو که انتخاب میکنه گاه هم نه عمدتا اینجوریه، میگه من دیگه تو این روایات سوز معتبرترینش رو انتخاب کرده. ببینید زحمت انسان ها باید هدر بره، کل روایات باب رو دیده، تحلیل کرده، دیده همه سوزه، تطبیقی کرده، بهترینش رو پیدا کرده، ذکر کرده. من فقط المیزان رو برمیدارم باز میکنم ببینم بله بحث هم روایی روایت آمده، پشت صحنه رو خبر ندارم. به تعبیر شاعر، یر ناس دهنن فی قواری را صافیا ولم یجر ما یدری علا رأس سنسنی. پشت شیشه مغازه شما یک روغن کنجد میبینیم به به با این میشه یک نیبروزن چه شود، اما اون کنجد بیچاره زیر اون سنگ آسیا پدر و مادر و خواهر و برادرش در آمده، تو این روغن در آمده. میگه علامه طباطبایی به روایات بی‌اعتناست، دهانت بشکنه، بی‌اعتناست، پیر شده تو روایات اهل بیت، خودکشی کرده تو روایات اهل بیت. تصریح میکنه من معتبرترین روایت رو انتخاب کردم، جلد 16 صفحه 231، جلد 9 صفحه 167، جلد 13 صفحه 169. و گاهی وقتا روایات رو دیده، تطبیق کرده، آمده میگرده ببینه کدوم مورد اتفاقه. روایات سست بوده با، اما اون مورد اتفاق، اونی که مورد اتفاق احیانا فریقین بوده یا در شیعه مورد اتفاق بوده، اون رو انتخاب. پس یک عامل گزیدگویی سستی روایات، عامل دوم اجتناب از تکرار ملال‌آور. تفسیر علامه طباطبایی تفسیر روایی نیست، تفسیر قرآن به قرآن سبک تدبره، وضعش برای تفسیر روایی نیست، ولذا ایشون از تکرار ملال‌آور میپرهیزن تا میخواد تکرار روایات باعث تکرار و ملال بشه ایشون اکتفا میکنه. جلد 5 صفحه 67 زیل آیه 130 سوره نساء، جلد 5 صفحه 34، جلد 16 صفحه 23، جلد 3 صفحه 16 اسمشون به صراحت میگه در این مقاله، میگه روایات باقیش هم همینه، اگر بگیم تکراره چرا تکرار کنیم؟ سوم، عوامل گزیدگویی رو عرض میکنم در بحث روایی. گزیده گفته چرا؟ چون روایاتی که هست از صلب بحث تفسیری خارجه. چرا؟ چون مصداق جریان تطبیق. علامه طباطبایی به جریان تطبیق به شدت در المیزان نظر داره، هر جا روایات میره به سمت جریان تطبیق یکیشو نقل میکنه، دوتاشو نقل میکنه، میگه باقیش جریان تطبیق. جریان تطبیق یعنی چه؟ یعنی بیان مصداق. حالا به اهل بیت علیهم السلام فرمودن این مراد شیعیان ما هستن، خب بیان مصداق، این مراد ما هستیم، بعضا جریان تطبیق بیان مصداق. وقتی جریان و تطبیق میشه از صلب بحث تفسیری بیرون میره، ایشون بسنده میکنه جلد 17 صفحه 286. چهارم، خارج بودن از صلب بحث تفسیری به اعتبار تخصصی شده. خب ما 500 تا یا 700 تا یا 1000 تا اختلاف آیت الاحکام داریم، تعداد فراوان آیت الاعتقاد داریم، زیل این آیت الاعتقاد یا آیت الاحکام صدها روایته، توی روایات تو جواهر جاشه، نه توی کتاب تفسیری که سبکش تفسیر قرآن به قرآنه. ولذا علامه طباطبایی وقتی بحث تخصصی میشه یکی دو تا سه تا رو بعد نقل میکنه، میگه باقی سخن در فقه، باقی سخن در کلام. مثلا در بحث خمس جلد 9 صفحه 106 به صراحت این مطلب رو عرضه می دارن. پنجمین علت گزیدگویی بی ارتباط بودن روایات در تفاسیر ذیل برخی از آیات با مضمون آیات. ذیل آیه روایت داریم، اما آیت طباطبایی هرچی فکر میکنه میبینه این روایات با مضمون آیات سازگار نیست، مثل روایاتی که در مورد آیات نخستین سوره حجرات اومده، جلد 18 صفحه 37، باز جلد 11 صفحه 254، جلد 17 صفحه 386، ایشون این روایات اصلا تعجبه چرا زیر این آیه آورده شده، تناسبی با آیه نداره. پس مرمان نامه طباطبایی در بحث و روایی ها گزیدگویی داره، این گزیدگویی این پنج علت را در خود دارد. یه تذکر اینجا قابل گفتنه و اون این که در یک مورد برام علامه طباطبایی از این دیدن و روش و منهاج خود دست برداشته و او در گزارش تاریخ اسلام، به گزارش تاریخ اسلام که میرسیم، ایشون روایت رو هرچی طولانی ذکر میکنه. من جمله صفحه 291 تا 304 5 صفحه داره روایت نقل میکنه در اون جنگ احزاب. من جمله فتح خیبر جلد 18 صفحه 293 تا 298 5 صفحه داره روایت نقل میکنه، چون بحث گزارش تاریخ اسلامه. من جمله صفحه 19 جلد 19 صفحه 207 تا 209 243 تا 245 جلد 20 362 تا 364 377 تا 383. ببینید هر جا میرسیم به تاریخ اسلام و در زمینه تاریخ اسلام به سطر اسلام ما گزارش تفصیلی داریم، معلومه این گزارش رو نقل میکنه. به دیگر سخن بیش از این که بخواد به نقل مقاضی یا نقل طبری اعتماد کنه، به نقل روایت اعتماد میکنه. یکی از مشکلاتی که ما در این بچه روشن فکرهای طلاب داریم همینه دیگه. یا این تاریخدانی که در تاریخ هم انصافا کار کرده ولی تم روشن فکری داره، به من در قوم ایشون میگفتن کل کشته شده های لشکر عمر بن سعد طبق نقل طبری 84 نفر بوده. میگفت من به این معتقدم. گفتم آقا روایت میگه در حمله اول حضرت علی اکبر سلام الله علیه به لشکر دشمن 200 نفر کشته شد. گفت روایت بگه یعنی چی؟ یعنی در گزارش تاریخ آقا به گزارش طبری اعتماد داره اما به روایت اعتماد نداره. و این متاسفانه تو دانشگاه های ما که فراوان تو حوزه های ما هم که ما بیشتره رخ نمی به اسم این که این بحث علمی نیست. اما به این طباطبایی تنها استثناء گزیدگوییش در این مورد تاریخ اسلام. به تاریخ اسلام که میرسه روایت هرچند طولانی روایت رو معیار قرار میده و ذکر میکنه. خب داریم عوامل گزیدگویی رو عرض میکنیم. ششمین عامل تلخیص طوائف روایات. در یک موضوع چند طائفه روایت داریم، مرحوم علامه اومدن تلخیص کردن این طائفه ها رو و بعد تطبیق کردن. از این بحث بگذاریم، داریم بحث و روایه های مرحوم علامه رو مورد توجه قرار میدیم. مطلب چهارو منابع حدیثی علامه در بحث روایی چه کتاب‌هایی است؟ طبق تحقیقاتی که هم جناب اوسی انجام داده هم جناب خانم نفیسی انجام داده، بیش از 200 کتاب منبع ذکر روایات در حدیث، بیش از 200 کتاب. ولی اگر بخوای بارون بگیری در اهل سنت، ایشان بیشترین نقل رو از الدرالمنصور داره، در شیعه ایشان بیشترین نقل رو از تفسیر عیاشی، تفسیر قمی، مجموع بیان شیخ طبرسی و کافی داره. کافی کتبه از کتاب های حدیثی ماست. اون سه تا کتاب عمدتا تفسیرن، مجموع بیان، تفسیر عیاشی، تفسیر قومی. حالا تو مجمع و تفسیر عیاشی خیلی حرف و سخن نیست، گرچه اسناد تفسیر عیاشی هم معمولا اسنادتون مکاملی نیست، ولی در مورد تفسیر قمی و اعتبار تفسیر قمی حرف و حدیث زیاده. شاید از بهترین کسانی که در این زمینه تحقیق کرده مرحوم آچه مرزا حسین نوریست که عزیزان اگر خواستن بحث رو ببینن در خاتمه مستدرک مرحوم نوری این بحث آمده. در زمینه بحث منابع این نکته قابل توجهه. گاهی وقتا مرحوم علامه منبع رو مبهم ذکر میکنه، مثلا در طرق اهل سنت آمده، در روایات فریقین آمده، فی عدت من الروایات، ولی در 98% موارد منبع رو ذکر میکنه ولی نام کتاب، نه جلد به شما میده نه صفحه، فقط نام کتاب رو ذکر میکنه طبق اون نسخه‌ای که مرحوم علامه داشتن. همیشه نسخه‌ای که رابطه خودشون نبوده. ما مشهد استادی داشتیم، استاد دانشگاه حوزه بود، مرحوم جرابچی یا شیخ جعفر زاهدی، من پیش ایشون منطق منظومه خوندم. ایشون کتاب باز بود، ثروتمندم بود، یک کتابخانه غنی، و این کتابخانه رو وقف آستانه قدس هم کرد قبل از فوتشون. ایشون میفرد علامه طباطبایی میمد خانه ما گاهی چند روز طبقه بالا، چون ایشون بچه هم نداشت، خانه ساکت، خانه هم الان وقف آستان شده، در حقیقت تو کوچه فروغ نرسیده به نانسنگک کوچه اول، خانه من رفتم خونه خیلی خوبی با آقای طباطبایی میشستن و با این کتابخانه معروف بودن و از این کتابخانه استفاده میکردن. ایشون منبع رو ذکر میکنه غالبا، کتاب، نه جلد نه صفحه، 98% این چنینه، گاهی هم به صورت مبهم. ولی این نکته قابل توجهه که به تعدد نقل یک روایت ایشون نظر داره. و نکته دیگر این است که تلاشش بر این است مرحوم علامه که اتفاق فریقین رو در نقل قالب روایات نشون بده. مثلا روایتی از معان الاخبار نقل میکنه در تفسیر خزائن هستی، نظیر این روایت از درور منصور نقل میکنه، جلد 12 صفحه 148. بر اساس این نکته اخیر من چند نکته رو عرض بکنم. یک، ما میتونیم تفسیر المیزان رو یک تفسیر تقریبی بنامیم. میدونیم ما در جهان اسلام دو مطلب روبروی هم داریم، یک جریان تقریب، یک جریان براعت. براعتی ها به وحدتی ها فحش میدن، وحدتی ها براعتی ها رو تغییر میکنند، وحدتی ها قال به تقریب. ما میتونیم تفسیر المیزان رو نمادی از تقریب بدانیم. ایشون در بحث و روایی به شدت به روایات عبدالمنصور اطلاع داره و معمولا روایاتی رو نقل میکنه که همراه با روایت شیعه است و به گونه ای داره این دو فرقه بزرگ اسلامی رو به هم نزدیک میکنه. اینو بدانید، حالا معترضه است ولی بد نیست. ما اگر مذاهب مهم اسلامی رو 4-5 مذهب بدانیم، 4 مذهب اهل سنت و مذهب شیعه، این تحقیق شده که عرض میکنم ما 5 تا مذهب داشته باشیم، حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی و جعفری، اختلاف ما جعفری ها با این 4 مذهب کمتر است از اختلاف هر یک از این مذاهب با سایر مذاهب. یعنی ما بیایم احناف رو با حنبلی ها، مالکی ها، شافعی ها بسنجیم، مالکی ها رو با احناف، شافعی ها، حنبلی ها بسنجیم، حنبلی ها رو با احناف، مالکی ها، شافعی ها بسنجیم، اختلاف درون مذهبی اونها در فقه بیشتر از اختلافی است که ما جعفری ها با تک تک اینها یا همه اینها داریم. ببینید، از بهترین کتاب هایی که چاپ شده کتاب ابن رشد، انصافا مجمع عالی تقریب، مجمع اهل بیت خوب این کتاب رو چاپ کرده و در این چاپ جدید نظرات شیعه در کنار مذاهب چهارگانه اهل سنت نشسته. من این کارو کردم، کار تطبیقی کردم. اهل بیت علیهم السلام بر این نکته تاکید دارن که تقریب رو باید یک استراتژی دانست، نه یک تاکتیک. بنابراین اصلا المیزان یک تفسیر تقریبی است. سر این مقارنه و تطبیق چیه؟ چرا این مقارنه و تطبیق باید انجام بشه؟ من چند تا مطلب اینجا نوشتم. سرش یک، روایات بسیاری از کتب عامه در کتب شیعه وارد شده، به خصوص در ساحت عرفان و اخلاق و این مسئله. ما کتاب حدیثی، فقط حدیثی شیعی خیلی کم داریم، اختلاف داریم. شما تنبیه الخواطر رو ببینید، تنبیه الخواطر رو مجموعه ورا ببینید چه خبره. عصر الرسالات مرحوم شهید ثانی رو ببینید چه خبره. دو، افراد مقبول و طرفین زیاد داری، مثل عوام شیعه قبول داره، سنی هم قبول داره، هر دو از اون نقل دارن. سه، راویان فراوانی از شیعه در اسناد اهل سنت و بالعکس هست، و لذا در المراجعات مرحوم سید شرف الدین میاد روات شیعی را که در کتب اصلی اهل سنت هست 100 تا راوی رو جمع میکنه و بعضیشون در کتب اهل سنت پر روایت هست، که برای شیخ سرید میگه اگر اجازه بدید من برای همین قسمت نامه شما یه اسم بگذارم، مثلا اسناد شیعه فی اسناد سنه، یادم نیست حالا یه همچی اسمی. البته آقا موسی زنجانی اینجا اشکالی داره در چرعی از دریا، ایشون میگه شیعه دو اصطلاح داره، یک جعفری، دو من یفضل علی علی عثمان و ان قبل الشیخین. ما میگیم شیعه بالمعنى الاخص، شیعه بالمعنى العام. ایشون میگه شیعه در این روات شیعه به معنی الاعمه، یعنی من یفضل علی علی عثمان و ان قبل الشیخ، با اینکه مرحوم سید شرف الدین خیال کرده شیعه به معنی الاخص. این نقد آقا موسا هست. خب چی خواستیم بگیم؟ خواستیم بگیم که کتاب مرحوم علامه طباطبایی یک تفسیر تقریبی است و خدمتی در این زمینه کرده که در سایر تفاسیر نیست. آمدیم سراغ شاید مهمترین بحث این قسمت و اون گزارش اسناد روایات در بحث روایی المیزان. چند تا مطلب رو من عرض بکنم، بحث ما رو به پایان بریم، من که وقت ما رو به پایان رو بگردم، بحث هنوز یه ذره ادامه داره. ببینید اولا علامه طباطبایی اهتمام به ذکر سند نداره. شما در بحث روایی المیزان خیلی سند نمی‌بینید. چرا خیلی سند نمی‌بینید؟ خودش گفته و فی الکافی به اسناده ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان یحیی الحلبی ان عبدالله ابن سلیمان ان ابی جعفر فی قوله تعالی ان آیت ملکه الی قوله تحمله الملائکه قال کانت تحمله فی صورت بقره. روایت از کافیست، مرحوم علامه سند ذکر کرده. خب سند هم خیلی بد نیست. و علم این عبارت رو ببینید از آقای طباطبایی جلد دو صفحه 313، و علم ان الوجه فی ذکر سند هذا الحدیث مع انه لیس من دعب الکتاب ذلک لأن اسقاط الاسانید فيه انما هو لمكان موافقة القرآن و معه لا حاجة الى ذکر سند الحدیث. چرا ما احادیث رو نمیاریم اینجا آوردیم، اینجا آوردیم با اینکه نمیاریم؟ میگه ما به خاطر اینکه احادیثی که در بحث روایی ها ذکر میکنیم مضمونش با آیات قرآن منطبقه، روایتی که مضمونش با آیه قرآن منطبق باشه سند لازم نداره. اینجا چون مضمونش با آیه قرآن منطبق نیست، چون داشت تحمله فی صورت البقره که این در قرآن کریم نیست، لذا سند رو ذکر کردیم. من این جمله چیه؟ من این جمله اینه، آیه طباطبایی اصل اولیه برای او در بحث روایی ها عدم ذکر اسانیده. اگر جایی سند ذکر کرد معنیش این خواهد بود که یک مشکلی وجود دارد، معنیش این میشه دیگه. لذا در ادامه میگه اما فی ما لا یتلد فیه الموافقه ولا یتعدد تطبیق فلا بد من ذکر الاسناد و نحن مع ذلک نختار. باید سند بگیم. با وجود این ما اختیار میکنیم لیل ایراد روایات صحیحه الاسناد او عید بالقرائن. خب چی شد نکته آخر این که میگه ما سند ذکر نمی کنیم. اگر لا یترد فی الموافقه ولا یتعدد تطبیق، اینجا سند ذکر می کنیم. تازه در اینجا هم که داریم سند ذکر می کنیم و نحن معذارک نختار للایراد روایات صحیحه الاسناد او معینه بالقرائن، ما روایاتی که بیاریم یا صحیحه الاسناد یا دارای قرائن مفهوم قرائن. البته باید کار آماری بشه که آقای طباطبایی چقدر به این مطلبی که اینجا فرمودند ملتزم مانده. اما اگه حسن ظن داشته باشیم که حسن ظن داریم، آقای طباطبایی روایاتی رو که ذکر میکنه در بحث روایی نیاز به ذکر سند نمیبیند چون موافق با مضمون قرآنه. درست. حالا اونجایی که موافق نیست یا کاملا موافق نیست سند ذکر میکنه، تازه در این موارد هم سند صحیح پیدا میکنه یا لااقل روایت محفوف به قرائن قطعی است. خب استثنای این قانون کلی عدم ذکر سند فقط در المیزان در یک مورد و اون زیل آیه ولایت. زیل آیه ولایت ایشون هر چی روایت نقل میکنه با سند. این استثنایی است که مرحله طباطبایی قائل میشه. گویا چون بحث اساسی است، میدونید مرحله معتقدن هر جا در قرآن کریم نعمت مطلقه ذکر شده یعنی ولایت. اصلا نعمت مطلقه در قرآن ولایت، چون در حقیقت اساس قرآن رو ولایت و توحید میبینه و لذا به آیه ولایت که میرسه هر چی روایت نقل میکنه با سند در از این بحث هم بگذاریم. من چون 6 دقیقه دیر شروع کردم، 6 دقیقه وقت اضافه دارم، یه بحث دیگر رو اجمالا اشاره بکنیم و بعد هم اگر پرسش و پاسخی در خدمت هستیم و رونمایی هم داریم انشاءالله. مرحوم علامه طباطبایی بیش از سند در بحث روایات به متن اهمیت. مستحضرین امروزه در مباحث رجالی و در مباحث درایه بحث بسیار بسیار مهم است که چی؟ که حالا غیر از این که من ببینم نجاشی چی گفته، کشی چی گفته، شیخ چی گفته، علامه در خلاصه چی گفته، مامقانی چی گفته، حاجق در قاموس چی گفته، بیام سند رو بررسی کنم، از متنی که یک راوی نقل میکنه شخصیت راوی رو حدس بزنم. چطور اکثار از اجلا جز توصیفات عامه هست، بلندای مضمون متن جز توصیفات نیست و اتفاقا که برعکس عمل شده. ما یه عبدالله ابن سنان داریم یه محمد ابن سنان. عبدالله ابن سنان توصیفش اجماییست، محمد ابن سنان اختلافیست. هر چی تو زندگی محمد ابن سنان بگنیم ببینیم نقطه ضعفش کجاست، می‌بینیم نقطه ضعف اینه. عمده روایات چوبت معارفی است، خورده به طور قومی ها. قومیونی که آغاز غلو را نفل سهو از پیغمبر می‌دانند، حالا می‌خواد بیان توصیح کنن محمد بن سنان را با اون روایات بلند معارفی. به مشکل می‌خورد. مرحوم علامه طباطبایی به شدت در تصحیح یک حدیث، در توصیف یک حدیث، حالا غیر از بحث سند، نگاه به متن داره و بر همین اساس این بحث شکل میگیره که ما معیارهای مشترک نقد روایات را با این دیدگاه در نظر میگیریم که در چند محور این قابل بررسی است. من میخوام روایتی رو با قطع نظر از سند حتی ببینم روایت چقدر قابل پذیرشه یا نه، در این چند محور بعد رو بررسی کنم. یک، تعارض با قرآن دارن یا ندارن؟ دو، تعارض با سنت دارن یا ندارن؟ سه، تعارض با عقل دارن یا ندارن؟ چهار، تعارض با تاریخ دارن یا ندارن؟ پنج، تعارض با علم و دانش دارن یا ندارن؟ شش، تعارض با واقعیت واقعیت خارجی دارن یا ندارن؟ الان ما یکی از دغدغه های حوزه هم بوشونه رابطه پزشکی. خب رابطه پزشکی یک خوبی که داره چیه؟ بسیاریش داره از امر تجربی حرف میزنه. امر تجربی قابل راستی آزمایی تجربیه اگر مقدسش نکنی. ببینید الان استامینوفن شما اینجا بخورید تب رو میبرد، اروپا بخورید تب رو میبرد، آفریقا هم بخورید تب رو میبرد. استامینوفن دیگه. اگه ما تو رابطه پزشکی آمدیم اعتقاد رو گذاشتیم کنار، نگفتیم سرمونی ها بخور و ما اعتقاد به این که خوب میشویم، نه، یه امر ماورایی رو آتیش نکردیم، روایات پزشکی یکی از راه های تصحیحش تجربه خارجی است. این روایت از امام صادق علیه السلام میگه فلان چیز رو بخوری فلان کار میشود، به 10,000 نفر میدیم بخورن جای مختلف عالم، ببینیم اون کار میشود یا نمیشود تو زیست بوم های مختلف. از کردم اعتقاد رو میگذاریم کنار. اینجور نیست. تصحیح یک روایت از نظر صدور و عدم صدور فقط مبتنی بر سند باشه. تعارض با قرآن داشت، تعارض با سنت قطعیه داشت، تعارض با عقل داشت. خدا رحمت کنند مرحوم علامه تهرانی رو، ایشون نسبت به مکاشفات هم به صراحت این رو داشتن. یه آقای یه مکاشفه کرده بود، بزرگوار بود، او از شاگردان خوب مرحوم حداد بود. مرحوم علامه فرموده بود این مکاشفه مخالف با عقل رضا حجت است. انسان استاد حی زنده لازم دارد در سلوک، این مخالف با عقل است، بریزش بود. مخالفت با تاریخ، همه اینها رو در این کتاب خانم نفیسی ایشون مصداق داده، مصداق بیان کرده، 10 مورد، 12 مورد، 15 مورد، 10 مورد. منم مسائلی رو علامت گذاری کردم که بعضیش میخواستیم بخونیم نمیرسیم، فقط به این یک جمله بسنده میکنیم. در ارتباط با تعارض قرآن مرحوم علامه طباطبایی مطلق قبول داره، اگر روایتی مضمونش با نص یا ظاهر قرآن کریم مخالف بود او رو باید کنار بگذاریم و این اختصاص به روایات متعارضه هم نداره. بعضی خیال میکنن روایات متعارضه باید بر قرآن عرضه بشه و بعد ما ببینیم بفهمیم کدومش به قرآن نزدیکتره. نیست، این درسته، ولی متن روایات ما مطلقه، هر چه از ما نقل شده با قرآن منطبق کنیم، با قرآن بسنجیم. در بعضی از تعابیر داره مخالف نباشه، در بعضی از تعابیر داره موافق باشه، در بعضی از تعابیر داره یه شاهد هم نه، شاهد او شاهدین، دو تا شاهد در قرآن داشته باشه، که اینها مراتب بحثه. نمیخوام به این بحث ورود کنیم. در این زمینه مرحوم علامه طباطبایی مطلق قبول داره و لذا تمام روایاتی که به گونه اثبات انبیا رو میخواد خدشه‌دار کنه ایشون کنار میزنه و میگه این روایات قابل قبول نیست چون اسمت انبیا از نظر قرآن کریم. تمام روایاتی که میخواد اسمت ملائکه رو نادیده بگیره کنار میزنه. من از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدم آقا فرشته معصومه یا نه؟ فرمودن بله. پرسیدم فطرس معصومه یا نه؟ فرمودن اگر جریان فطرس از نظر روایی مسجل باشد ما توجیه میکنم، چون ظاهرش مخالف با قرآنه. لا یعصون الله ما امره و هم به امره یعملون یفعلون. از کلم توجیهش چیز؟ فرمودن یا از موجودات نفسیه بوده یا به گونه تمثل بوده. بالاخره فرشته معصومه، حالا برای فطرس باشه. تمام روایاتی که به گونه فرشتگان رو تخطئه گناه و نافرمانی میکنه ایش میگه مخالف قرآن کریمه، کنار میگذاره. دوم، تعارض با سنت قطعیه. ایشون میگن اگر سنت قطعیه باشه مطلق میپذیریم، اگر غیر قطعیه باشه تفصیل میدیم. در موارد دیگر، یعنی در تعارض با عقل، اگر واقعا حکم عقلی حکم عقلی باشه مطلق میپذیرن، در تعارض با تاریخ علم واقعیت فی الجمله میپذیرن. در تشویش متن هم تفصیلی داره. تشویش متن یعنی چی؟ ما یه استراب در متن داریم، یعنی یک متن خودش مضطربه، مثل اون روایات معایش العباد که مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف نقل کرده. میدونید این نکته رو من تو بحث عرض بکنم، چون بحث و روایی عرض میکنم، آیا استدلزای حسینی میگفت درست هم میگفت؟ میگفت افتادن به جون حدیث شیعه و میخوان حدیث شیعه رو ریشه کن کنن، دستهای مخمله. ایشون میگفت شما در این ساحت درگیر نیستید، من درگیرم. راست میگه. اخیراً کانال ها رو ببینید، افتادن به جون کتاب تحف العقول، که اصلا نویسنده این کتاب تحف العقول از نوسیریه است، اصلا کتاب از کتب غلاته، اصلا کتاب باید برسید دور. تحف این که این همه مورد اعتنای علمای ما بوده، بعد آمدن تطبیق میکنن، مقارنه میکنن، حالا جای خودش رو داره. خب اون معایش العباد استراب متنی داره، اینجا مراد استراب متنی نیست، تشویشه. یعنی روایات متعدد داریم، این روایات متعدد هم دیگر رو نفی میکنه، با هم سازگار نیست. مرحوم علامه در جاهای مختلف علمیزان رو میفرمید خود این میتونه دلیل باشه به این که ما باید به همون مضمون قرآن بچسبیم و این روایات رو کنار بگذاریم. در حقیقت بحث ما یه 20% شاید ما، اما وقت ما تمام شد، چون ملتزمم، وقت ملتزم باشم به همین مقدار بسنده میکنیم. اگر سوالی باشن که جوابش من بلد باشم در خدمت عزیزان هستم. پیشا پیش صلوا علی محمد و آل محمد. بفهمید
همین هفته اخیر یکی از اساتید در اسفار این مسئله فرمودن، من خودم به زوایای مسئله خیلی
به دیگران نمیبینم.
چرا؟
بله،
من خودم نسبت به زوایای مسئله خیلی اعتقاد ندارم. فرمودن که عوامی طباطبایی در علوم قرآنی متخصص نبودن و سرشته در هر کسی که نسبت به تحریف قرآن زدن من همین اساس بودم. خاطر این نظر شما
ما علوم قرآنی رو 5 دسته میکنیم و این دسته ها رو هر کدام برایش اسمی میدهیم. یکی از علوم قرآنی، علوم قرآنی است که ما بهش میگیم علوم فی القرآن. ببینید اون دسته از علوم قرآنی که ریشه در قرآن داره، علامتون درش متخصصه، اعجاز قرآن، محکم و متشابه، حتی ترتیب. بخشی از علوم قرآنی ریشه در خود قرآن داره. در این زمینه علامه طباطبایی متبحر بدون شک. اون بخشی از علوم قرآنی که مفسر در تفسیر با او درگیره، مرحوم علامه طباطبایی عمدتا در اون زمینه ها هم کار کرده و به نتیجه رسیده. حالا گاهی محصول کارش کار شده و مشخصه، گاهی محصول کارش رو کسی نیمده کار کنه و مشخص کنه. مثلا اگر کسی با علمیزان ملموس باشه، نسبت به تأثیر سیاق در فهم معنا احساس میکنه علامه طباطبایی متناقض عمل کرده، گاهی محکم چسبیده به سیاق، گاهی سیاق رو بالکل نادیده گرفته. در اون دوتا آیه که مرحوم علامه میفرماید جاش عوض شده، خب سیاق مؤثره. اصلا رای طباطبایی اصلا سیاق رو در این حد در نظر نمیگیره که مثلا میگه جاش اینجا نیست، جاش جای دیگری بوده، او جای دیگر هم نمیگه کجاست. ولی این نکته قابل توجهه که مرحوم علامه طباطبایی در حد قرآن در اسلام در علوم قرآنی خود کار کرده، اما یک کار فوق تخصصی فقط در علوم قرآنی نه، چنین چیزی ما هم گمان میکنیم برای علامه درش این مقدار ورود نکرده و شاید هم درش این مقدار ورود رو لازم نمیدیده. ما گذشته یه عرض کردم در ضمن صحبت ها، نمیدونم تشریف داشتید یا نه، عرض کردم علوم قرآنی امروز ما علوم قرآنی شیعی به معنی خاص نیست و من برنامه تاوتمی در المیزان به مباحثی ورود کرده که ما این مباحث رو امروزه میتوانیم به عنوان علوم قرآنی شیعی مطرح کنیم، مثل اسالیب القرآن. ایشون اسالیب القرآن رو دارن، من جمع‌آوری کردم. خب این به نظر ما از علوم قرآنی است که باید مطرح باشه، گرچه مطرح نشده. پس اگر منظور او باشد که علوم قرآنی که ریشه در قرآن داره، نه، ایشون در اون متخصصه. علوم قرآنی که یک مفسر ناخودآگاه به اون نیازمنده، ایشون در اونم اتخاذ مبنا داره. اما بیاد مثل این که مثلا ایشون تفسیر کار کرده، فلسفه کار کرده، تخصصی یک نوع، مثلا نوع به نوع برهان، نوع به نوع اتقان زرکشی رو کار کشته بشه اجتهادن، ما هم از منو معلومه چنین چیزی ندیم. نه، مرحوم علامه طباطبایی هیچ آیه‌ای رو با نگاه فلسفی تفسیر نمی‌کنه. ایشون هر جا بحث فلسفی دارن مستقلا بحث فلسفی. ببینید سبک تفسیری علامه طباطبایی متجلی است در بیان‌های ایشون، به گونه ای که اگر کسی المیزان رو چاپ کنه فقط با بیان‌ها، یعنی تفسیر المیزان بر اساس سبک تفسیریش نوشته شده، اگر چاپ کنه بیان‌ها به اضافه بحث روایی‌ها، اسمشون تو بگذاره تفسیر قرآن به ثقله، درست؟ بیش از اون بحث تاریخی، بحث اجتماعی، بحث مختلف، بحث عقلی، بحث اجتماعی، بحث فلسفی کم هم هست، چون بحث فلسفی زیاد در المیزان ندارد. ایشون کاملا این رو تفکیک میکنه، جدا میکنه و با اون بخش بیان‌ها که صلب بحث تفسیر مخلوط نمیکنه. البته گفتم شخصیت فلسفی ایشون در اون بیان‌ها تاثیرگذار ها، اما اینکه بخواد سبک تفسیر فلسفی را آنگونه که در تفسیر مرحوم ملا صدرا وجود دارد، نه، این رو ایشون سبک صحیح تفسیری نمی‌بینه و به این صراحت می‌کنه. دو جا رفرنس دادم که حتما مراجعه بفرمایید. بله بفرمایید. این نقل ظاهراً نقل متقنی است. گذشته از این که اگر هم نقل متقنی باشد، چون حکمت متعالیه یک حکمتی است که در اون عرفان اشراب شده و کسی تا عرفان نفهمد حکمت متعالیه را نمیفهمد، مراد از فهم فهم شمولی است. به این اعتبار، وگرنه شاگرد ایشون آقای پارسا در این کتابی که اخیراً چاپ کرده میگه از آقای طباطبایی پرسیدم راجع به آقای قاضی که ایشون در فلسفه چطور بود؟ ایشون فرمودن قاضی فلسفه نمیدانست. ما هم گزارش فلسفی خیلی از آقای قاضی ندیم، فتوحات میخونده با و فتوحات رو میفهمیده با آقای حداد هم فتوحات میخونده و مرحوم علامه طباطبایی فرمودن و میفهمید و نقد میکرد. این در حقیقت عرفان نظری است، عرفان است، اما فلسفه اسفار و نمیدونم اشارات و شواهد ربوبیه و ظاهراً آقای طباطبایی معتقد بودن که آقای قاضی در این مقوله کار نکرده بودن. زندگی ایشون هم اون مقداری که برای ما حکایت شده از ایشون استاد فلسفه مثل مرحوم استحباراتی، مثل مرحوم مثلا باطوبه‌ای چیزی نقل نمی کنه، نه در تبریز نه در نجف. حالا احتیاج به تحقیق بیشتری.
تفسیر
المیزان مطالبتون
بود دیگه، بعد این تفسیر دیگه علامه
طباطبایی،
تفسیر
البیان،
اون چطوره؟
مرحوم علامه طباطبایی از ابتدا شروع کردن، چون احساس میکردن شاید نتونن یه دور تفسیر کامل بنویسن، در حقیقت به یک شیوه خاصی اون تفسیر رو نوشتن. تفسیرم چاپ نشده بود دیگه، بعد از فوتشون چاپ شد و اون تفسیر هم همین دور، یعنی سبک همین سبکه با یه مقداری تفاوت‌هایی، ولی اون چی که ما روش بحث داشتیم خصوص بحث روایی ها، یعنی تفسیر روایی موجود در تفسیر المیزان بود، موضوع بحث ما این بود. اون کتاب و آنالیز اون کتاب و تحلیل اون کتاب خودش یک بحث مفصلی می داره. چی؟ مرحوم علامه طباطبایی سه مورد رو لااقل تصریح دارن که فهم آیات قرآنی و تفسیر آیات قرآنی متوقف است بر روایات، که یکی فروعات فقهی است، یکی جزئیات داستان‌های قرآنی است، یکی جزئیات بحث معاد. درست یه بحثی اونجا مطرح حکایه این از باب انحصار یا از باب تمثیل. ما معتقدیم از باب تمثیل، نه از باب انحصار. اگر از باب تمثیل باشد، یعنی آیه طباطبایی قرآن رو در بخش‌های مهمی متوقف بر فهم روایات می‌داند، این توقف معنیش این نیست که قرآن از استقلال معنایی برخوردار نیست، که این دو تا هم اشتباه میشه. قرآن استقلال معنایی داره، یه روایت هم کنارش نباشه قرآن مفهوم است. درست؟ از تعبیر لفظی، از تعبیر معنوی، از هر اینو ما معتقدیم، این رو آیده بود معنا ندارد. قرآن کریم بخواد مبین هر چیزی باشه، تبیان هم لکل شیء باشه، تبیان خودش نباشه. حالا ولو با توجه به این سب، یعنی ولو با توجه به در نظر گرفتن همه آیات، قرآن خودکفاست در اون معنای استقلالیش، اما این معناش این نیست که حالا در موارد متعددی قرآن برای تکمیل معناش، برای تفسیر معانی و برای ذکر مصادیق محتاج به غیر نباشه، اون غیر روایات. از کردم سه مورد رویشون تصریح میکنه که به نظر ما این سه مورد از باب تمثیل، از باب انحصار نیست. به فرق
استاد، برای بحث روایات گفتیم که استاد حضرت علامه فرمودن سند رو دلیل نیاوردن سند به آمریکا
مضمون
مایه مطابقت داره. بعد مضمونش بله مضمونش بعد اون نظریه با رابطه برداشت شخصی هر کسی از روایات و مطالب و بحث تفسیر داره چی میشه؟
همین رو شما گسترش بدید به برداشت و فهم هر کسی در قرآن کریم. شما چرا یک طرفش رو میگیرید؟ ما تو مباحث هرمنوتیکی اینو مسجل میگیریم، ما این اومد. درست؟ مخصوصا اگر متن مقدس باشه که دیگه مشکلاتش چند برابره. درست؟ حالا به تعبیر آقای فیاضی، چون مجرد به شوخی جدی میگفتن ظهور از زمان حضرت آدم صفی الله تعالی حجت بوده. درست؟ ولی بالاخره ما این اومد. چرا اجتهاد درش بازه؟ چرا آقای مکارم به صراحت نوشته اگر آقای طباطبایی نبود مطالب فراوانی از قرآن رو ما نمیفهمیدیم؟ چون تالا نفهمیده بودی. یه سید ترک تبریزی پیدا شده از دل قرآن داره مطالبی بیرون میکشید که قبلا بشر نکشیده بیده بودی. این هم در روایات هست، هم در آیات هست، فرقی نمیکنه. نکته اینه طبق اون چه که از ظاهر آیات بر اساس سب که تفسیر قرآن به قرآن فهم میشود، اگر روایتی با او منطبق بود آیاتو میگه نیاز به بررسی سندی نداره. بله یه نکته هست، نکته اینه که حالا اگر این روایت نسبت به مضمون قرآن اضافه ای دارد، کمبودی دارد، مسئله متفاوت میشه. ولی اگر همون مضمون قرآن رو داره ارائه می ببینید، بخوام تنظیر کنم، شما در حکم ارشادی چی میگید؟ ارشادی یعنی چی؟ یعنی ارشاده و حکم عقل دیگه. درست؟ میگه آقا اگر حکم عقل در جایی هست، حالا اگر روایتی بود آیه‌ای بود، این حکم ارشادی است، مولوی نیست. این ارشاد به حکم عقل. حالا امروز در این بعضی ها حرف دارن میگن نه، در همون جا هم دین میتواند رأی داشته باشه، اون حرف دیگه است، ولی مشهور این رو میگن. حالا که ان نایتاده میخواد بگه اگر چیزی قرآن نسته در اون ظاهره در روز، حالا روایتی آمده همون رو گفت، من دارم دوباره سند بگردم، سند نیاز نداره، که انتون داری قرآن رو قبول میکن. خلاص بخوریم ککمونو یا هنوز؟ خب ما رو نمایی داشتیم، پارچه رو نزید روش. این که خود نما هست، رو نمایی نمیخواد دیگه. خب من یه نکته در ارتباط با این کتاب عرض بکنم. نوشته بودم سخنرانی به سخنرانی نمیرسه. من یک دو تا نکته کوچیک عرض داشته باشم خدمت عزیزان. دانش کلام از دانش هایی است که در یه برهه‌ای در حوزه های علمی معیار اهمیت بوده و متاسفانه این از بین رفته. این که عرض میکنم متاسفانه از عمق جان میگم متاسفانه، یعنی الان اهمیت در فقه هم مطرح نیست، شده اهمیت در اصول، یه علم عالی به تعبیر آقای بروجردی یه علم عالی متبرم مستثمن. خب مثلا در زمان جناب سید مرتضی، در زمان شیخ طوسی، این اعلمیت در کلام جزء شرایط اعلمیت بود. این یه نکته که متاسفانه رفته. من خودم شنیدم از مرحوم علامه تهرانی، می‌فرمودن دو تا کتابه، یکی کلامی یکی فلسفی، اگر می‌گذاشتیم جلوی یکی از مراجع قم که نمی‌خوام اسم ببرم، مرجع بزرگواری هم هستا، نفس شفافی داره، آغاز فرمان، یک کتاب کلامی یک کتاب فلسفی اگه می‌ذاشتیم جلوی یکی از مراجع قم که ایشون اسم بردن، ایشون نمی‌توانست فرق گذاری کنه بین این دو کتاب، که یکی فلسفه است یکی کلامه. خب این مطلوب نیست. نکته دوم این است که کاری رو مرحوم خواجه در کلام کردن، امروزه دعوا دارن در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها که این کار خدمت بود یا خیانت. ما یک همایش مستقل در دفتر تبلیغات برگزار کردیم که آیا این فلسفی کردن کلام که در وسط خواجه انجام شد آیا خدمت بود یا خیانت. ما معتقدیم خدمت بود که اگر نبود اثری از کلام باقی نمی‌ماند، و اونقدر این خدمت مؤثر بود که خواجه اهل سنت رو هم به دنبال خود کشید. یعنی بعد از تجلیل الاعتقاد شما میبینید جناب صاحب مواصل هم آمده، جناب صاحب مواقف هم آمده، هم میرشد شریف آمده، هم ملا سلط افتوزانی آمده، هم گوشتی آمده، هم دیگران. یعنی اهل سنت هم فهمیدن که اگر از همین مسیر حرکت نکنن کلاهشون پس برکه است، و این خدمت خواجه بود، از خدمات خواجه است. این نکته دوم. نکته سوم، محمود طلا شعرانی و به طبع کم و بیش استاد مستطول حسنزاده آبولی، اینا معتقد بودن خواندن کتاب تجدید اعتقاد با شرح مرحوم علامه هندی از واجبات. چرا؟ گفتن طلب بر کلام بدانه، این کتاب بهترین کتابه و بدیل نداره، و لذا باید خوانده بشه. اون موقع المحاضرات آقای سبحانی نوشته نشده بود، تلخیص هم نشده بود، کتاب آقای سیدی مهران نبود. میگفتم خواندن این کتاب واجب عینی است. حالا مشکلی که ما در این کتاب داریم چیست؟ مشکل اینه مرحوم خواجه کتاب نوشته، آمده کلام رو به ساعت فلسفه کشیده. چه فلسفه‌ای؟ حکمت مشرا. حد اکثر بعضی جاها حکمت اشرام. من هم خواجه در بحث علم رأی شیخ اشرام رو میپذیره، علم واجب. اما اون موقع صدر متعلهینی نبوده، حکمت متعالهی نبوده، و لذاست که نیاز بوده و هست که ما بیاییم کلام را بکشیم به ساعت حکمت متعالیه. این کتاب جناب وکیلی تلاش بر این داشته که کم و بیش این کار رو انجام بده، یعنی یک گام به جلو داشته باشه. دیروز کتاب دیرهنگام به دست من رسید، منم چون برای امروز داشتم بحث آماده میکردم نیم ساعت بیشتر نمیستم کتاب رو تبرخ کنم، ولی به نظرم لااقل به عنوان گام نخستین قابل تقدیره و ما باید این کار رو بکنیم، و از این بالاتر باید یک روزی کلام ما کشیده بشه به عرفان. گرچه حکمت متعالیه اشراب عرفانی داره، اما بالاخره یک روزی باید این کلامش بیاد و به عرفان کشیده بشه، و ما از این به عرفان کشیده نشدن ضربه ها خوردیم، ضربه ها خوردیم. یعنی اگر هم بخواییم در دل نوتین زمینه باز بکنیم، بعد از قبل از شیخ مفید شروع کنیم، بیایم تا الان بگیم که ما از دور ماندن از روایات معارفی اهل بیت علیهم السلام چه ها که نکشیدیم و هنوز داریم میکشیم. به هر حال قدم مبارکی بوده. تبریک عرض می‌کنیم به نویسنده محترم که در مجلس حاضرند. امیدواریم انشاءالله این قلم کماکان بتبد و تپش داشته باشه، بنویسد، بنگارد. و نکتش هم اینه که یه کاری رو غربی ها میکنن، به نظرم کار خوبی است ما هم بکنیم، هیچ عیبی نداره. مرحوم آشان پاس قومی مفاتیح رو نوشته، بعد دیدن کمبود داره زدن ملحق اول، باز دیدن کمبود داره زدن ملحق دوم. چرا؟ که اون اصل تکان نخوره. نه، میشد مرحوم آشان پاس قومی تو قبل از فوتشون مفاتیحشون 20 تا میراث بخوره، مشکلی هم نداره. یه فیلسوفی داریم در غرب فوت کرده، 90 چند سال عمر کرد، کتابی نوشته بود در جوانی، قبل از فوتش 80 ویراست کتاب بیرون آمد. انسان تکامل پیدا میکنه، افکارش تکامل پیدا میکنه، و چه بسا اصلا گاهی وقتا انسان آخر عمر اول عمرش رو نقد میکنه. مهندس بازرگان آخر عمر دوره اول عمر خودش رو نقد کرد، خودش دوره اول عمر خودش رو نقد کرد. پیرمرد شد، دید جوان بوده، خام بوده، یه چیزایی گفته، اومد فکر جمله نقد کرد. حالا میخوام عرض بکنم این که ما بعضی از طلاب تلاش میکنیم یک اثر علمی رو اونقدر نگه داریم که یقین کنیم که هیچ مشکلی نداره، شاید کار درستی نباشه. الان اگر بخواهیم آثار از دکتر لاشمیر زنجانی رو بچینیم روی میز، دیگه من از این پشت دیده نمیشم. دو سه تا اثر ایشون چاپ شده که یکیش تصحیح نجاشیه، که همون تصحیح نجاشی چقدر عالی است. من یکی به سهم خودم خیلی اصرار کردم به ایشون. ایشون چی میگن؟ میگن یه دور دیگه ببینم. این یه دور دیگه ببینم شده این که مانان از ایشون با این کسرت اطلاعات به خصوص در بحثه رجالی خیلی چیزی در دست نداریم. نه چاپ بشه، حالا بعد تجدید نظر میشه. دیدید مرحوم علامه کرمانی هم کتاب نوشتن مهرتابان، بعد خودشون چیزایی اضافه کردن. من رسائل میخواستم بخونم، دنبال یه رسائلی از شیخ بودم که شیخ در حاشیه‌اش چیزایی اضافه کرده و پیدا هم کردم، از شیخ خادی خریدم به قیمت شهریه 3 ماه. پیرمرد بود گران فروش، کتابی قدیمی داشت. بله، نه مشکلی نداره، اشکال ایجاد نمی‌کنه. که حالا بعضی میگن آقا خیلی تعجیل میشه. نه، در این عالمی که انقدر دیتا و اطلاعات ریخته که همه گیجن کنام رو بگیرن، ما هم باید مطالعه خودمون رو عرضه کنیم. خب تا مؤلف محترم تشریف بیارن ما کتاب رو از دست ایشون یکی گرفتیم، یکی دیگه بگیریم. شما صلواتی را یاد بفرمایید.